أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعين. مسألة الصامنة. لو احدث في اثناء الإقامة اعادها بعد الطهارة بخلاف الاذان، نعم يستحب فيه الإعادة أيضا بعد الطهارة. این مسئله در اینه که اگر کسی در اقامش یا اذانش حدثی ازش صادر شد، این بایستی که اعاده بکنه در اقامه، اقامش را اعاده بکنه، اکتفا نکنه به اون مقداری که اتیان کرده که بنا بذاره بر اون مقداری که اتیان کرده، نه اعاده باید بکنه از اول، وضو بگیره، تطهیر بکنه و اعاده بکنه. و اما در اذان، نه در اذان لازم نیست، اگر در اذان حدثی ازش صادر شد لازم نیست اعاده بکنه، اگر چه در اونم بد نیست، مستحبه که این کارو بکنه. این اصل مسئله. ولیکن در این مسئله جماعتی گفتن خب بین این مسئله و مسئله ششم تفاوت هست، چون در مسئله ششم فرمودن اگر کسی نام او اغمیه او ارزم بر این که چی بود؟ سکر بود یا مقما علی یا جن، نه اون جن بود، جن نه، اینها بعد از این که منتبه شد بنا را میذاره بر همونی که به جا آورده. اگر مراعات موالات را بکنه کرده باشه، به شرط این که مراعات موالات بکنه، موالات طهارت در اقامه، اگر مراعات موالات کرده باشه، فاقد موالات نشده باشه و در اقامه هم مراعات طهارت بکنه، مانعی نداره، اینجا بنا را میذاره بر همون مقداری که آورده، لازم نیست اعاده بکنه. هرچند خب اعادش به خوبه، عرضم بر این که در اونجا اینجوری فرمود، ولیکن در اینجا میبرن نه، اگر کسی محدث بشه باید اعاده بکنه، جزم داره برای این که اعاده. در اونجا گفت اعاده لازم نیست، میتونه بنا بذاره، درست؟ در اینجا میفرماد که اعاده بکنه، نفرمود بنا بذاره، درست؟ پس بین این مسئله و مسئله سابق با هم بینشون اختلاف هست، با اینکه فاصله هم مثلا دو تا مسئله است، اون مسئله ششم بود، این مسئله هشتمه. در اونجا فرمود بنا میگذاره و احتیاطاً میخواد اعاده بکنه، در اینجا میفرماد نه، در اینجا میفرماد که اعاده بکنه در صورتی که حدثی ازش صادر شد. عرضم بر این که لذا بعضی ها از محشین گفتن این دو مسئله با هم اختلاف داره، تفاوت داره. بعضی در مقام توضیح بر اومدن، سیدان الاستاد یه توضیحی کردن، صاحب مستمسک هم یه توضیح کرد. سیدان الاستاد فرمودن که اون مسئله مبنی بر اینه که اگر کسی تونست مراعات اون دو شرط رو بکنه موالات رو بکنه و مراعات طهارت هم بکنه، حفظ طهارت هم بکنه، این لازم نیست اعاده بنا میذاره. در این مسئله مبنی بر اینه که نه، نمیتونه مراعات بکنه. مراعات این دو شرط خب سخت نادره. اون مبنی بر یک فرض نادر بود اون مسئله، که اگر کسی تونست مراعات این دو شرط بکنه، ولی نادرن اتفاق میفته. ولی این مسئله مبنی بر نه، قادر شایعه که ظاهرش اینه که مردم شخص مصلی نمیتونه مراعات موالات بکنه تا بخواد بره طهارت تحصیل بکنه، آب و طهارت بکنه و بیاد، موالاتش به هم میخوره. خب بنابراین اینجا میگه ایشون رو این حساب میفرماد که باعث اعاده بکنه. این رو سیدنا الاستاد فرمود. پس بین اینها تفاوت نیست. اون مسئله مبنیه بر یک فرد در فرض این که بتوند مراعات دوتا شرط بکنه، این مسئله بر فرض این که نه، مراعات این دو شرط رو نمیتونه بکنه، فرق غالب. در مستمسک میفرماد که این دوتا مسئله اصلا با هم فرق میکنه، موضوعا فرق میکنه. اون مسئله قبلی موضوعش در صورتی است که شخص مصلی خارج شده از تکلیف، نوم، جن، جنون، ارزان بر این که مغمى علی، سکران، اینا تکلیف ندارن، از تکلیف خارج شدن، دای تکلیف. اما محدث نه تکلیف داره، فقط این طاهر نیست، حدث ازش صادر شده، ولیکن هنوز در دایره تکلیف هست، تکلیف برش هست، خارج از تکلیف نشده. پس موضوعا این دوتا مسئله با هم فرق میکنه. اون مسئله اول موضوعش اینه که خروج از تکلیف شخصی که خارج از تکلیف شده، بعد برمیگرده به تکلیف، میفرمان که اینجا بنا بذاره، اعاده نداره. اما این مسئله اینه که اگر نه خارج از تکلیف نشده و حدثی ازش صادر شد، اینجا نه، اینجا باید اعاده. این دوتا توضیح شده. این توضیح دوم که خیلی مثل این که واضح اشکالش، خب باشه، حالا خروج یا عدم خروج دخلی نداره در این جهت که خارج شده، ناقض بوده دیگه. نقض بودن نوم با نقض بودن حدث فرقی نمیکنه. اون ناقضه، اینم ناقض، درست؟ هر دو ناقض، طهارت هم دو ناقض صلات. از آن بر این که حالا اونجا خارج شده باشه خارج نشده باشه، چرا در اون ناقض میگی که بنا بذاره؟ اشکال نداره با مراعات موالات و طهارت. میگه اشکال نداره، در اینجا میگه نه اشکال داره، اعاده بکنه. درست؟ فرق نمی کنه حالا موضوع اونجا خروج با خروج تکلیف، اینجا بدون خروج باشه. در حکم با هم دیگه باید فرق نکنن اینا. بنابراین این توضیح خیلی ارزان بر این که چیزی نیست، قانع کننده نیست. توضیح سیدنا الاستاد خوبه که اونجا مبنی بر فرض اینه که مراعات موالات کرده و طهارت، اینجا نه، بر فرض اینه که نتونسته موالات طهارت را احراز بکنه، چون فرض اونجا فرض غیر غالبه، فرض کم میشه که بتونه مراعات بکنه. اینجا نه، فرض غالبی است، غالبا نمیتونن مراعات بکنن، لذا میفرماد که ها خب اینجا بگیم که آره. خب وقت اگر اینجوری باشه میفرماد که خب اینجا خب قید بزنه، یا در هر دو جا قالب بگه، یا در هر دو جا قید بزنه. چرا در اونجا قید زد که اگر بتونه مراعات کنه، اینجا هم قید بزنه، چرا اینجا بدون قید آورده؟ این اولا. و ثانیا در اذان چه میگید؟ در اذان گفته که این اعاده نکنه، اعاده بکنه، اعاده نداره اذان، درسته؟ اذان رو اعاده نکنه. خب اگر اینجا فرد غالبا نمیتونه مراعات بکنه، مراعات این شرط رو نمیتونه بکنه، موالات را، خب اذان هم باید این بکنه، اعاده بکنه دیگه. فرق بین اذان و اقامه نیست. اگر شایعن فرد شایع، یعنی فرض اینه که نمیتونه مراعات بکنه موالات را، خب موالات اگر نتونست مراعات بکنه، پس فرق بین اقامه و اذان نیست. اذان هم باید اعاده بکنه، چون در اذان هم معتبر موالات، نه فقط موالات در طهارت معتبره، موالات هم در طهارت معتبره هم در اذان. چرا اینجا میگن که اذان نباید اعاده بکنه، فقط چیز اعاده بکنه، اقامه را اعاده بکنه؟ پس این دو توضیح هر دو قابل برای اذان، بر این که اشکاله در اونجا اگر فرمود نومی بود، جنونی بود، اذان بر این که اینها بود، حتی ارتداد و بعد توبه کرد برگشت، گفتن که اینجا میتونه بنا بذاره بر سابق و تموم بکنه اذانش یا اقامش، لکن به شرطی که مراعات بکنه موالات را و طهارت. در اینجا میفرماد نه، شاید وجهش وجود روایت باشه، در خصوص حدث روایت هست که میفرماد امام علیه السلام نه اینجا باید اعاده بکنه، درست؟ روایتش هم قبلا خوندیم، همون عرضم بر این که باب نهم حدیث هفتم، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عن عبدالله ابن الحسن، عن علی ابن جعفر، عن اخی، قال سألته عن المؤذن یحدث فی اذانه و اقامته، قال ان کان الحدث فی الاذان فلا بأث، و ان کان فی الاقامته فلیتوضأ ولیقم اقامتن یا اقامته. سوال در حدثه که اگر صادر شد در اذان و اقامه از شخص، اذان طوری نیست میفرماید اشکال نداره، ولیکن در اقامه میفرماید که اذان بر این که فلیتوضأ ولیقم اقامتن، اینجا بایستی که اقامش از سر بگیره، ظاهرش اینه که اقامته و اقامه را شروع بکنه، یعنی از اول شروع کنه بگیره، نمیتونه بنا بذاره بر آنچه که خونده، اذان نه تمام میکنه، مانعی هم نداره، ولیکن اقامه را نه، اقامه را باید از اول میگه. بنابراین حدیث اینجور میگه، روایت البته گفتیم قبلا این روایت بنابر بن مبنای سیدان الاستاد فرمان ضعیف روایت، چون درش عبدالله ابن الحسن هست و توثیق نشده. ما گفتیم میتونیم تصحیح بکنیم روایاتی که در قرب الاسناده و در طریقش عبدالله ابن الحسن هست، این روایات رو میتونیم به طرق متعدد تصحیح بکنیم، بگیم روایات معتبر. پس بنابراین طبق روایت ایشون ذکر کرده این مسئله را که در صورت حدث، حالا خصوصیات حدث داره، روایت داره دیگه، روایات هم بنابراین معتبره، میفرماد در اینجا باید اعاده بکنه و اما در ارزم بر این که نوم و اینا علا طبق القاعده گفتن نه، اگر ارزم بر این که مراعات شرطین درش شد اشکالی نداره بنا بذاره، اگر بله اون شرطین را فاقد بود یعنی موالات و یا ارزم بر این که چیز طهارت، اون وقت باعث که اعاده بکنه. اما در اذان میفرمان نه اعاده لازم نیست، اگر چه اونم مستحبه به باب استحباب اشکالی نداره. این یک مسئله بود که عرض شد. مسئله دیگری که عرضم گفتن، مسئله نهم، عرضم بر این که اخذ اجرته، که اگر اجرت بر اذان آیا جایزه یا نه. فرمان لا یجوز اخذ الاجرت على اذان الصلاه ولو اتى بقصدها بطل، و اما اذان الاعلام فقد يقال بجواز اخذها عليه لكنه مشكل. نعم لا باس بالارتزاق من بيت المال. عرضم بر این که در اخذ اجرت بر اذان اکثر از فقها گفتن جایز نیست، بلکه نقل کردن گفتن مشهور بین اعلام نقلا و تحصیلا که در جواهر می‌فرماید این مشهور بینه که جایز نیست، بلکه مختلف در مختلفه که نسبت به اصحاب داده فرموده هازا مذهب و اصحابنا الا من شذ. مذهب اصحاب ما اینه که جایز نیست در از برای اخذ اجرت بر اذان. عرضم بر این که بعضی هم دعوای اجماع کردن، ولیکن در مقابل نسبت به سید مرتضی رحمه الله دادن و فیض کاشانی و صاحب مدارک که اینا گفتن جایز ارزاد. و در ذکرا و بهار و مجمع البرهان هم گفتن که فرمودن این قول خوبه متجهه. پس بعضی ها گفتن جایزه اخذ اجرت بر اذان، ولیکن اکثر بلکه مشهور گفتن جایز نیست اخذ اجرت بر اذان. کلامشون هم ظاهرا مطلقه، چه اذان اذان اعلام باشه چه اذان اذان صلاتی باشه، اذان اعلامی یا اذان اعظامی یعنی صلاتی فرق نمیکنه، گفتن جایز نیست. بین فقهای متأخرین هم عرضم بر این که یه مقداری اختلافه، مشهور اینه که جایز نیست. عرضم بر این که ولیکن بعضیشون گفتن نه جایز، بعضی احتیاط کردن، بعضی معاصرین گفتن الاحوت این که نگیره. و عرضم بر این که بعضی هم تخصیص دادن عدم جواز را به اذان اعلامی، گفتن جایزه، بعضی گفتن جایز نیست، بعضی گفتن جایزه. اذان اعلامی جایزه برایش اخذ اجرت، مثل سیدنا عرضم بر این که امام ظاهرش اینه که گفتن جایزه. علی کل اختلاف هست بین فقها هم عرضم بر متأخرین که آیا جایزه یا جایز نیست. عرضم بر این که سیدنا الاستاذ ظاهرش اینه که جایز نیست مطلقا، چه اذان اعلامی چه اذان اعظامی اذان صلاتی. خب در اینجا از دو جهت بحث میشه، تارتا از جهت مقتضای قاعده چی، مقتضای قاعده چیه، از چی اقتضا میکنه. اگر ما بودیم و دلیل نداشتیم، چون بعض مناقشه در ادله کردن برای آیات نه در نصوص، اگر نداشتیم هیچ دلیل مقتضای قاعده چی بود؟ آیات مقتضای قاعده حرمت اخذ اجرت بود، بر اذان یا نه، جواز اجرت، اخذ اجرت. این یکی تارتن نه از جهت نصوص، از جهت ازم روایات ببینیم دلالت میکنه، چه مقدار دلالت میکنه و آیا دلالت میکنه بر حرمت اخذ اجرت یا بر جواز اخذ اجرت. اما از جهت قاعده میفرمان که لا اشکال در این که ازم بر این که نیابت در اذان نیست، در اصلا نیابت در عبادات این خلاف قاعده، ظاهر تکالیف این که مختص به خود شخصه، خود شخص بیاره، نه این که برای کسی دیگه بیاره، درست؟ الا اونی که مقداری که دلیل داریم که جایزه، مثلا در نیابت، در صلات، در حج، امثال اینا، اون مقداری که دلیل داریم برای خارج، ولی اون مقداری که دلیل نداریم نمیتونیم نیابت درش صحیح نیست. در اذان از اون جمله چیزاییست که نداریم دلیل درش، دلیل نداریم که نیابت درش ارزم بر این که صحیح باشه. بنابراین نمیشونیم کسی نایب بشه از برای کسی در اذان و اخذ اجرت بکنه، این که بلا اشکال. از اون طرف لا اشکال در این که اخذ اجرت در مقابل اذان اگر که بدون قصد تقرب باشه، درست؟ فقط در مقابل اجرت اذان بگید، نه قربتن الالله، تقربن الالله، درست؟ در مقابل اینکه عذرت میگیره اذان میگه، اینم که لا اشکال در اینکه باطله، صحیح نیست، اذانش باطل و عذرتش هم باطله، چون عملش باطل عذرتش هم باطله، صحیح نیست. اینم که چون اذان امر عبادی است، درست؟ و بایستی که با تقرب باشه، اگر بدون تقرب باشه این جایز است. حالا بعضی گفتن اذان اعلامی عبادی نیست، میتونه، بعضی گفتن، ولیکن مطلقا نمیشه گفت. این دوم، ولیکن اگر کسی اذان بگه برای خودش و به قصد تقرب هم بگه، به قصد قربت هم بگه، اما در این حال اجرت بگیره از یه شخصی که فایده برای او داره، اون شخص استفاده میکنه از اذان این، مثل که میخواد از خواب بیدار شه، بلند نمیشه الا به اینکه یکی اذان بگه از خواب بیدار میشه، خب این فایده داره از براش، درست؟ بگی من پولت میدم اذان بگو، اذان که میگی بلند بگو تا منم بیدار شم. یا مثلا فرض کنین که برای تبرکی در منزلش میگه اذان بگو تا من متبرک بشه منزلم، مثلا اجرتت میدم و امثال ذالک، حالا مقاصد دنیوی اخروی هر چی که هست، برای این چیزا اذان میگه، ولیکن نه اینکه برای پول اذان میگه در مقابل اجرت، نه، قصد تقرب داره، خودش اذانش میگه به قصد تقرب اذان میگه، ولیکن چون برای اون یه فایده داره از این جهت یه وجهی میده، یه اجرتی میده برای اینکه این اذان دیگه. این قسم محل کلامه که آیا این قسم هم اذان برای اینکه اجرت جایز نیست و این اذانش صحیح نیست، باطله، یا اینکه باطل نیست. جماعتی از اعلام قائل شدن، مثل ماتن، گفتم سیدنا الاستاد اینا، که نه، اجرت در این صورت اشکالی نداره و ضرر نمیزنه به عبادت، به قصد تقرب ضرر نمیزنه. بعضی گفتن نه، نمیشه هم قصد تقرب بکنه هم اجرت بگیره، این بینش تضاده. هم تضادی نیست. چرا؟ برای اینکه داعی این شخص این نیست که اجرت بگیره، درست؟ داعیش همون تقربه، از آن میگه قربتن الالله، ولیکن دایی داییش باعث بر این که یه همچی عبادتی رو انجام بده این است که خب یه عذرتی هم بهش بدن، مثلا بهش بدن، و این با هم مانعی نداره، تمانعی نداره، جمعش میشه. خلاصه ما دو تا امر داریم، یه امر به خود عبادت داریم، به اذان داریم، که این امر نفسی است و احتیاج داره به قصد تقرب، و این که قصد تقرب رو میکنه، این امر نفسی رو به جا میاره. یه امری داریم، امریست که توسلیست، عبادی نیست، تعبدی نیست، توسلیست، و اون اجاره، اجرته، اجاره میکنه خودش رو، عذرت میگیره که این اذان بگه، این امر عبادی رو انجام بده. این امر توسلی مانع نیست از اون امر تقربی، با هم دیگه جمعشون میشه. همون اذان میگه به قصد تقرب، ولیکن باعث این که این اذان بگید، این ارزم بر این که اجارشش، این که عذرتی که میگیره، درست؟ این موجب از برای بعثش میشه و دعایش میشه که این اذان بگید و این مانعی نداره. مثل این که اگر نذر بکنه اذان بگید، خب نذر دعایی میشه که اذان بگید، درست؟ یا یه عبادتی یا روزه بگیره، نذر کرده، عبادت روزه باید قصد تقرب بکنه، لیکن نظرم میکنه، نظر باعث از ور این میشه، یا قسم میخوره نظر میکنه، یا ارزم بر این که در چیز شرط در ضمن خیار میکنه، یا مثلا برای حوائجش نظر میکنه که این حاجتی من برآورده بشه، این کار عبادی رو انجام میدم، نماز میکنم، مثلا صدقه میدم، امثال ذلک. اینا همه برای ارزم بر این که قضاء حاجتش هم همینجوره. این ارزم بر این که نمازایی که انسان میخونه، این عباداتی که انجام میده به قصد ارزم قضاء حاجت، اینا هم باید همجوری باشه. یعنی اتیان میکنه این عبادت که به قصد تقرب قربتن الالله، یعنی اگرم این اجرم نبود میکرد این کارو، به قصد تقرب میآورد، به قصد امر می آورد، لکن الان باعثش اینه، تحریکش این میشه که این انجام بده، دایشی میشه که این عذرت هم بگیره، دایشی میشه که قضاء حاجتش هم برا بشه، مثلا امثال اینا. اینا مانعی نداره با اذان بر این که عذرت گرفتن و اجاره دادن. فقط یه اشکال هست که اینا در مستمسک کرده است، ارزم صاحب مستمسک، که ظاهر این عوامری که به عبادات تعلق گرفته، ظاهرش این است که ملک از برای خود شخص باشه و اختیارش دست خود انسان باشه، نه اینکه ملک دیگران باشه. این عبادت ملک خودش باید باشه، در اینجا اگر عذرت بگیره ملک او میشه و متعقب او میشه و این صحیح نیست، خلاف ادله است. ایشون میفرماد، جواب میدن که نه، اینم ما دلیل نداریم که باید ملکی خودش باشه. چه دلیلی هست برای این جهت؟ اونی که ما دلیل داریم اینی که قصد تقرب بکنه، به این عبادت انجام بده خودش به نفسهی و به قصد تقرب الالله، این که حاصل میشه. حالا چه میخواد ملک خودش باشه، چه میخواد با اصلش کسی دیگه باشه، ملک دیگری باشه، اینا دلیل برش نداره. پس بنابراین مقتضای قاعده اینه که اشکال نداره، ارزم بر این که عذرت بر اذان فرقی هم نمی کنه، چه اذان اذان صلاتی باشه، اعظامی باشه، یا ارزم اذان اعلامی باشه. و اما از جهت روایات، از جهت دوم که از جهت روایات باشه، ظاهر روایات اینه که نه، اشکال داره، عذرت بر اذان اشکال داره. چند تا روایت ذکر میکنن، یکی از اون روایت ها روایت سکونی است، در باب ارزم بر این که 38 حدیث اول یا 39، بله 38 حدیث اول، محمد بن الحسن به اسناد عن احمد بن محمد عن البرقی عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام قال آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی عن قال یا علی اذا صلیت فصلی صلات اضعف من خلفک ولا تتخذن مؤذنا یأخذ علی اذانه اجرا. خب از جهت معنا که واضحه که حضرت سفارش کردن به امیرالمومنین علیه السلام مضمون روایت که اذا صلیت فصل صلات اضعف من خلفک، صلات اونی که ضعیف ترین شخص پشت سرته، یعنی خیلی خفیف که بتونه با نماز بخونه، شخصی که مثلا ضعیفه بتونه همراه نماز بخونه، این جور نماز بخون، خفیف نماز بخون، خیلی طول نده، آره مراعات حال اون بخون. ولا تتخذن مؤذنا یعذن علی اذانه اجرا، نگیر یه مؤذنی که اتخاذ نکنی، یه مؤذنی که یأخذ علی اذانه اجرا، اونی که بر اذانش اجر میگه عذرت، اینا قبولش نکن، اینا این نکن، مؤذن خودت قرار نده. خب این در اون میفرماد در آخرین لحظات این حضرت این سفارش کرد، بنابراین معلوم شد که این خیلی مؤکده و اخذ قدرت برای مؤذن صحیح نیست، ممنوعه، که حضرت فرمودند این را این نکن، از مؤذن خودت قرارش نده. این یه روایت. روایت دوم مرسله ارزم بر این که صدوقه، قال مرسله صدوق اینه، قال و اتا رجل امیر المؤمنین علیه السلام قال یا امیر المؤمنین والله انی احبک، فقال له ولکنی ابغضک ابغضک، قال ولما، قال لانک تبغی فی الاذان کسبا و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا. عرضم بر این که گفت من شما رو دوست می‌دارم به امیرالمومنین، قسمم خورد. حضرت فرمود نه، من تو رو دوست نمی‌دارم، من مبغوض پیش من. عرضم بر این که گفت چرا؟ حضرت فرمودن قال انک تبغی فی الاذان کسبا، تو طلب می‌کنی در اذانت کسب، اجرت، کاسبی می‌کنی در اذانت و عذرت میگیری، و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا، در تعلیم قرآن هم عذرت میگیری، اجر میگیری، و این دوتا از این دو جهت من پیش من مبغوضی، من تو را عرضم دشمنت دارم. خب پس معلوم میشد که با اینکه قسم خورده که من شما را دوست میدارم، حضرت هم دوید که تو پیش من مبغوضی و من تو را مبغوض میدونم، این از این جهت که تو ازم برای اذان عذرت میگیری، معلوم شد که منهی عنه جایز نیست. این دوتا روایت، البته روایت دیگه هم هست معید این، در این دوتا روایت اشکال کردن از جهت سند و دلالت، انشاءالله تعالی چون گذشت وقت در بحث آینده. الحمدلله.